اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد شنونده های محترم، شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری امروز جمعه 3 مه سال 2024 میلادی را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم لیلا حبیب عظیمی به توجه شما میرساند.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مجدد مشروع خبرهای این ساعت. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما وضعیت حقوق بشر را از اول ماه جنوری تا پایان ماه مارچ بررسی کرده که بیانگر تداوم نقض حقوق بشری افغانها تحت حاکمیت طالبان است. در این گزارش که چهارشنبه اول ماه می نشر شد، موضوعات مثل تلفات غیر نظامیان، حقوق زنان، آزادی رسانه‌ها، بازداشت، شکنجه، بدرفتاری و قتل‌های فراقانونی اعضای حکومت پیشین، مجازات فیزیکی و اعدام از سوی محاکم طالبان بازتاب داده شده است. سازمان رواداری در گزارش به مناسبت 3 ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات میگوید که حکومت طالبان همچنان به محدود کردن، سرکوب و سانسور خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان ادامه می‌دهد که با آن رسانه‌ها استقلال خود را از دست داده و آزادی عمل از بین رفته است. این سازمان اول ماه می در گزارش از وضعیت نامناسب رسانه‌ها و خبرنگاران در جریان حاکمیت مجدد طالبان در نزدیک به 3 گذشته در افغانستان به شدت ابراز نگرانی کرده است. رواداری محدودیت‌های شدید و تبعیض‌آمیز برای کار زنان در رسانه‌ها، بازداشت‌ها و ربودن خودسرانه خبرنگاران، بازداشت و حتی کشتار معترضان و عدم پاسخگویی طالبان به مردم را در این گزارش برجسته ساخته است. مأموریت دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا برای افغانستان در آستانه 3 ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات مشکلات فراروی خبرنگاران و رسانه‌ها را در افغانستان برشمرده است. ماریو کریفو، سخنگوی مأموریت دیپلماتیک ایالات متحده برای افغانستان، با نشر خبرنامه گفت: شاهد افزایش مایوس کننده آزار و بازداشت خبرنگاران در افغانستان هستیم و دسترسی به اطلاعات قطع شده، شمار زنان خبرنگار و نمایندگی از زنان در رسانه‌های افغانستان کاهش یافته است. کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی دینی در جهان گفته است که به دلیل تفسیرهای سختگیرانه طالبان، آزادی دینی و مذهبی در افغانستان در سال 2023 رو به وخامت بوده است. در گزارش سال 2024 این کمیسیون که ناوقت روز چهارشنبه اول ماه می نشر شد، کشورهایی که بدترین وضعیت را از رهگذر آزادی دینی و مذهبی دارند مشخص شده است. گزارش حاکی است که اقلیت‌های مذهبی در افغانستان به گونه مشخص شیعیان، هندوان و سیک ها با تهدید گروه های تروریستی از جمله داعش و آزار و اذیت طالبان مواجهند و آزادی های دینی و مذهبی این اقلیت ها نقض شده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. سویدن از افزایش جنایات ناشی از نفرت علیه یهودیان گزارش می‌دهد. حکومت سویدن دیروز پنجشنبه 2 ماه می با نشر گزارش گفته است که از 7 اکتبر تا پایان سال 2023 میلادی 110 مورد جنایات ناشی از نفرت علیه یهودیان در آن کشور ثبت شده است. شورای ملی جلوگیری از جرایم در سویدن گفته است که گراف چنین جرایم در آن کشور در مقایسه با همین محدوده زمانی در سال قبل 5 برابر افزایش یافته است. بر اساس یافته های این نهاد، حدود 20% شکایات و موارد ثبت شده حاوی نوع اشاره به حملات حماس با خشونت های پس از آن در غزه است. جان لوندگرن، سارانوال در شورای ملی جلوگیری از جرایم در سویدن، با نشر بیانیه گفته است که این موارد شامل شعارها و بیانات ضد یهودی در تظاهرات و نیز تهدید افراد بر اساس پیشینه یهودی است که به خاطر اقدامات اسرائیل در غزه مقصر دانسته شده اند. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه دیروز پنجشنبه 2 ماه می اتهامات را رد کرد که گویا نیروهای روسی در جنگ اوکراین اسلحه کیمیایی را استعمال کردند. وزارت خارجه ایالات متحده چهارشنبه گفت روسیه با استعمال تسلیحات کیمیایی علیه نیروهای اوکراینی از کنوانسیون منع استعمال تسلیحات کیمیایی تخطی کرده است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در پاسخ به پرسش در این مورد به خبرنگاران گفت: خبرها را در این مورد شنیدیم. مانند همیشه چنین اتهامات به کلی بنیاد و ثابت نشده است. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که نیروهای روسی در جنگ اوکراین از ماده کیمیایی زهری کلوروپکرین کار گرفتند که ماده مخرش کیمیایی است که سبب تخریش شدید جلد، چشم و دستگاه تنفسی می شود. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است استعمال مواد کیمیایی مانند این یگانه رویداد نبوده و احتمالاً نیروهای روسی از آن با امید بیرون راندن نیروهای اوکراینی از مواضع مستحکم آنان و پیشرفت در میدان جنگ کار گرفتند. گوستاو پیدرو رئیس جمهور کولومبیا اول ماه می گفت روابط دیپلماتیک کشورش را با اسرائیل قطع می کند، اقدامی که اسرائیل آن را یهود ستیزانه می خواند. رئیس جمهور کولومبیا گفت این اقدام را به دلیل نسل کشی توسط رهبر اسرائیل در غزه اتخاذ می کند. پیدرو افزوده است که امروز پنجشنبه روابط دیپلماتیک با دولت اسرائیل قطع خواهد شد. پیدرو گفته است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نسل کشی را در غزه براه انداخته است. رئیس جمهور کولومبیا از منتقدان سرسخت تهاجم اسرائیل بر غزه است که پس از حمله 7 اکتبر بر حماس بر اسرائیل آغاز شد. ملل متحد میگوید بازسازی غزه حدود 30 میلیارد تا 40 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت و نیاز به تلاش در مقیاس دارد که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون دیدن نشده است. عبدالله الدارداری دستیار منشی عمومی ملل متحد دیروز پنجشنبه 2 ماه می گفت برآورد اولیه برنامه انکشافی ملل متحد برای بازسازی نوار غزه از 30 میلیارد دلار فراتر رفته و می تواند به 40 میلیارد دلار برسد. الدارداری در یک کنفرانس خبری در عمان پایتخت اردن گفت میزان ویرانی عظیم و بی‌پیشینه است. این ماموریت است که جامعه جهانی از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون با آن مواجه نشده است. با گذشت نزدیک به 7 ماه از جنگ میان اسرائیل و حماس، بخش زیادی از غزه به ویرانه مبدل شده است و اکثر جمعیت این ساحه در شهر رفح در جنوب غزه بیجا شده اند. وزارت دفاع ایالات متحده اول ماه می گفت که کار اعمار یک بندر موقت که توسط اردوی ایالات متحده به هدف افزایش رسانیدن کمک های بشری به غزه ساخته می شود 50% تکمیل شده است. گفته شده است که کار اعمار این بندر به تاریخ 25 ماه اپریل آغاز شد و مقامات آمریکایی گفتند که این بندر در اوایل ماه جاری فعال خواهد شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا طرح برای این بندر را در اوایل ماه مارس در حال اعلام کرد که اسرائیل جلوی ورود کمک‌های بشری به غزه از طریق گذرگاه‌های مرزی را گرفته بود. وزارت دفاع ایالات متحده می‌گوید که اعمار این بندر حداقل 320 میلیون دلار هزینه برخواهد داشت. این در حال است که وضعیت بشری در غزه هنوز هم وخیم باقی مانده و به گفته مقامات آمریکایی تمامی باشندگان غزه 2.2 میلیون نفر با ناامنی غذایی مواجهند. و در حالی که اعتراضات حامیان فلسطینی ها در دانشگاه های ایالات متحده گسترش یافته، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از حق اعتراضات صلح‌آمیز دفاع کرده، اما تاکید می کند که نظم باید حاکم باشد. بایدن دیروز پنجشنبه 2 می در قصر سفید گفت اختلاف نظر برای دموکراسی ضروری است، اما اختلاف هرگز نباید به بی‌نظمی منجر شود. موجی از اعتراضات به طرفداری از فلسطینی ها نخست در دانشگاه کولومبیا در نیویورک آغاز شد و به سرعت به سایر دانشگاه ها و کالج های آمریکا گسترش یافت. جو بایدن گفته است که درخواست ها برای اعزام گارد ملی را حمایت نمی کند و افزود که اعتراضات او را وادار نکرده است که در رویکرد خود نسبت به جنگ تجدید نظر کند. بایدن گاهگاه از رفتار اسرائیل انتقاد کرده، اما همچنان به حمایت و تأمین تسلیحات به اسرائیل ادامه داده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آخرین سفر خود به شرق میانه را بدون اعلام آتش بس با معامله گروگان های بین اسرائیل و حماس به پایان رساند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در جریان دیدار خود با بلینکن گفت که پایان جنگ در غزه را به عنوان بخش از معامله گروگان نمیپذیرد و اگر آتش بس هم باشد، عملیات نظامی برنامه‌ریزی شده در شهر رفح انجام خواهد شد. سیندیسین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
خانواده های گروگان ها شعار می دهند متشکرم بلینکن، متشکرم بلینکن. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در تل ابیب با بستگان و حامیان گروگانهای اسرائیلی که هنوز در دست گروه شبه نظامی حماس نگهداری می شوند دیدار کرد. بلینکن در هفتمین سفر خود به منطقه از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس با حمله حماس در هفتم اکتوبر است. او به دنبال یک توافق آتش بس است که گروگانها را آزاد می کند و باعث توقف در جنگ می شود. به گفته وزارت صحت غزه نزدیک به 35,000 فلسطینی کشته شدند. بلینکن و یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه از گذرگاه کرم شالوم به غزه بازدید کردند. بلینکن گفت که اسرائیل امتیازات مهمی برای رسیدن کمک های بیشتر به فلسطینیان و دستیابی به توافق آتش بس داده است. او گفت که جهان منتظر است تا حماس توافقی را که روی میز است انجام دهد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده.
حماس باید تصمیم بگیرد که آیا این توافق را انجام خواهد داد و واقعا وضعیت مردم غزه را که ادعا می کند به آنها اهمیت می دهد پیش خواهد برد. زمانی برای تأخیر وجود ندارد.
اما پس از سفر پر جمعیت به اسرائیل، اردن و عربستان سعودی، بلینکن بدون هیچ خبری از توافق آتش بس راهی امریکا شد. ناظران همچنین به دنبال یک توافق گسترده تر بودند که شامل عادی سازی روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی می شد. احتمالاً در برابر توافقی که به جنگ غزه پایان می داد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که حاضر نیست جنگ را برای دستیابی به معامله گروگانها پایان دهد و گفت که یک حمله نظامی برنامه ریزی شده به شهر رفح غزه، جایی که حداقل 1,000,000 فلسطینی از آنجا گریختند، چه آتش بس وجود داشته باشد و چه نباشد اتفاق خواهد افتاد. یکی از تحلیلگران به صدای آمریکا گفت که بلینکن نتوانسته به پیشرفت دست یابد. برایان کاتولیس از موسسه شرق میانه میگوید.
But I think the real hold up here is the fact that you've got an Israeli government led by Prime Minister Netanyahu.
کاتولیس میگوید. اما من فکر میکنم مانع واقعی در اینجا این واقعیت است که شما یک حکومت اسرائیلی به رهبری صدر اعظم نتانیاهو دارید که شامل صداهایی می شود که به شدت با یک کشور فلسطینی مخالفند و سعودی ها به صراحت اعلام کردند که می خواهند هر چه زودتر شاهد آتش بس در این جنگ در غزه باشند و همچنین می خواهند تعهد برای ساختن کشور فلسطین ببینند. کاتولیس گفت که هفته گذشته در عربستان سعودی بوده است و پیشرفت زیادی در مورد پیمان دفاعی یا سایر توافقات دو جانبه بین واشنگتن و ریاض حاصل شده است. اما در مورد توافق گسترده تر با اسرائیل پیشرفت صورت نگرفته است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
امروز جمعه 3 ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات است. این روز بیش از 30 سال پیش از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شد. در جریان این مدت آزادی رسانه ها با تهدیدهای مختلف و متعدد روبرو شده است. همکارم سید عزیز رحمان نظری انداخته به پیشینه این روز و اهمیت آزادی مطبوعات و رسانه ها در ترویج و تقویت دموکراسی.
آزادی رسانه ها اصلی که با پیچیده تر شدن وضعیت در جهان نقش آن با اهمیت تر می شود و اساس دموکراسی پنداشته می شود.
آزادی رسانه ها اساس یک جامعه آزاد مدنی است. بدون آن مردم نمی توانند تا موثق بودن معلومات را بدانند که از حکومت یا هر کس دیگری دریافت می کنند.
جهان همه ساله از 3 ماه می به عنوان روز جهانی آزادی رسانه ها بزرگ داشت به عمل می آورد. پیشنهاد این روز در اوایل دهه 90 میلادی از سوی یونسکو یا سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد صورت گرفته بود که بعداً در دسامبر سال 1993 از سوی مجمع عمومی ملل متحد به گونه رسمی پذیرفته و اعلام شد. در سال 1997 یونسکو جایزه موسوم به یرمو کانو را نیز اعلام کرد. این جایزه همه ساله به آن شخص و یا نهاد اعطا می شود که در دفاع و ترویج آزادی رسانه ها نقش چشمگیر داشته باشد. یرموکنو یک ژورنالیست کولومبیایی و مسئول روزنامه ال اکسپکتیدور بود که در دسامبر سال 1986 در مقابل دفتر روزنامه‌اش به قتل رسید. در اضافه تر از 3 دهه پس از کشته شدن یرموکنو، سلسله تهدید در برابر خبرنگاران و آزادی رسانه ها همچنان ادامه دارد.
می توانم بگویم که در جریان سالهای اخیر آزادی رسانه ها وخیمتر شده می رود. ما شاهد بیشتر شدن حکومت های مستبد و رهبران مستبدی هستیم که رسانه ها را یک مزاحمت بزرگ تلقی می کنند. نمی خواهند تا رسانه ها به اسناد و مجالس حکومتی دسترسی داشته باشند. ما شاهد افزایش این کار در سراسر جهان هستیم که یک مشکل واقعی است.
علاوه بر تهدید از سوی حکومت‌های خودکامه، درگیری‌های مسلحانه در نقاط مختلف جهان نیز یکی از تهدیدهای عمده دیگر در برابر آزادی رسانه‌ها و کار خبرنگاران محسوب می‌شود. بر اساس معلومات کمیته حفاظت از خبرنگاران، در جریان نزدیک به 7 ماه گذشته، حداقل 97 خبرنگار تنها در جنگ غزه و در جریان اضافه تر از 2 سال گذشته، کم از کم 15 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در جنگ اوکراین کشته شده است.
یقیناً که محدودیت از سوی حکومت‌ها گزارش دهی در مورد چگونگی کار رهبران را که برای دموکراسی مهم است دشوار می‌سازد. ولی منازعات نیز در سراسر جهان جریان دارد و توانایی رسانه‌ها به خاطر گزارش دهی آن و چگونگی برخورد اردوی یک کشور، حکومت‌ها و کسانی بستگی دارد که مسبب جنگند.
سازمان ملل متحد با در نظر داشت اهمیت خبرنگاری و آزادی بیان در شرایط بحرانی کنونی در جهان، امسال از این روز بزرگداشت به عمل می آورد. این سازمان آگاهی در مورد همه ابعاد بحرانهای جهانی و پیامدهای آن را برای ایجاد جوامع دموکراتیک ضروری دانسته و کار رسانه ها را برای تحقق این هدف حتمی می خواند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم، به ارتباط به روز بین المللی آزادی مطبوعات، همکارم سحر عظیمی مصاحبه با نقیب آروین خبرنگار صدای افغان انجام داده است که نک بعد توجه شما رسانیده می شود.
بحث با موضوع سانسور و محدودیت در چارچوب رسانه در افغانستان آغاز می کنیم. شما وضعیت و شرایط چطور فعلا ارزیابی می کنیم؟
متاسفانه روز آزادی مطبوعات و رسانه برای مردم افغانستان، جامعه رسانه‌ای و در کل جامعه افغانستان روز بسیار غم انگیز است، به دلیل اینکه افغانستان از جامعه کشورهایی بود که در 2 دهه گذشته یک تجربه بسیار خوبی از آزادی رسانه ها داشت و از دسترسی به تکنولوژی و فناوری رسانه ها داشت و آزادی بیان داشت تجربه میشد در افغانستان. متاسفانه در 2-3 سال اخیر دوباره ای به طرف قهقرا سوق داده شد و چنان که شما در گزارش های منابع بین‌المللی از جمله در گزارش شما بود، یوناما در گزارشش بود، وضعیت بسیار اسفبار و اختناق آور است و شاید هیچ کشوری در دنیا مقایسه نشود از لحاظ اختناق و سانسور و استبداد که حاکمیت موجود در افغانستان اعمال میکنند.
بله، اشاره کردن به کشورهایی که شباهت به وضعیت افغانستان ندارن. ما شاهد محدودیت های در کشورهای همسایه هستیم، از جمله پاکستان و ایران. شما شرایط در افغانستان اگر به شکل مقایسه‌ای با این دو کشور ببینین، چه تفاوت هایی را شما شاهد هستین؟
به نظر من درست است که آزادی مطبوعات و رسانه در کشورهای مختلف مخصوصا در منطقه ما با مشکلات مواجه است، اما به هیچ صورت قابل مقایسه نیست. شما وقتی میبینین در یگانه کشور در جهان افغانستان است که در او مکتب رفتن خانم ها و یا تحصیلشان بیش از 2 ساله که قطع شده. بنابراین برداشته که اونا از حکومت داری و یا از اسلام و یا از جامعه افغانستان دارن بسیار متفاوت است با حتی کشورهای اسلامی که ما داریم. شما مثلا آزادی رسانه ها یا تحصیل خانم ها در یا فعالیت سیاسی در ایران یا در پاکستان نمیتونین مقایسه بکنین. شما کسرت تعداد خب رسانه ها رو در این کشورها ببینین یا شیوه های دموکراتیک انتخاباتی نار ببینین، یا از جمله یک مثال که خانم ها در عرصه رسانه یا تحصیل یا کار سیاسی ببینیم در همه کشورها هست، در تمام کشورهای اسلامی و منطقه وجود داره. شاید کره شمالی قابل مقایسه باشه با معذرت، ولی هیچ کشور در منطقه ما به جز کره شمالی در آسیا قابل مقایسه نیست. شما میبینید که فعالیت‌های عادی مردم و رسانه‌ها و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی جوامع مختلف در پاکستان، در حتی در ترکمنستان در همسایگی ما که کشور نسبتاً بسته است وجود داره، ولی در افغانستان حتی قرائت حاکمان موجود و قوانینی که اعمال کردن طوری است که تحصیل من میکنه. بنابراین قیاس کنین که چی برخورد با رسانه دارن.
و سوالی که همه با او فکر میکنن، راه بیرون رفت چیست؟ ما شاهد اعلامیه ها واکنش های مختلف از جامعه جهانی تا کنون در بیش از دو سال گذشته بودیم. فکر میکنین چه راه جایگزین و چه راه بیرون رفتی در حال حاضر وجود دارن؟
خب اول حمایت جهانی و افکار عمومی و منابع و نهادهای بین المللی رسانه‌ای که در بیرون در کشورهای آزاد هست باید حمایت بکنن جدیتر از آزادی رسانه ها و آزادی سیاسی در افغانستان در مجموع تغییر وضعیت و بیشتر و در قدم دوم خود کسانی که هنوز در داخل افغانستان باقی ماندن و تلاش میکنن که با وجود محدودیت های بسیار سنگین فعالیت داشته باشند و از کمترین امکان استفاده بکنن برای اطلاع رسانی، اونا هم میتونن کم کم برای تغییر وضعیت زمینه ایجاد بکنن و خبرنگاران و اهالی رسانه که در دو سال اخیر از افغانستان پراکنده شدن به سراسر جهان تلاش دارن با وجود کمبود ظرفیت ها و منابع و امکانات تا احیا بکنن دوباره رسانه های را از خارج از کشور برای مخاطب داخلی.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که محدودیت ها و نقض گسترده حقوق خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ناشی از حداقل 17 دستور العمل است که به گفته این مرکز طالبان آن را برخلاف قانون رسانه ها صادر کردند. این مرکز به مناسبت روز 3 می روز جهانی آزادی رسانه ها، تشدید محدودیت ها بر رسانه ها و خبرنگاران آزاد و ادامه بازداشت گسترده خبرنگاران را در افغانستان شدیداً نگران کننده خوانده است. شرح بیشترین گزارش را از قدیر مشرف مشنوید.
محدودیت های روزافزون حکومت طالبان بر رسانه ها و آزادی مطبوعات در افغانستان نتوانسته جلب فعالیت نهادهای مختلف حامی خبرنگاران به ویژه نهادهای داخلی حمایت از خبرنگاران را بگیرد. احمد قریشی رئیس اجرایی مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که این مرکز به عنوان منبع اصلی اطلاعات در زمینه آزادی رسانه‌ها در افغانستان با همکاری خبرنگاران محلی و همکاران این نهاد اطلاعات را از راه‌های مختلف به دست می‌آورد.
که همونطور که شما گفتین به دلیل محدودیت دسترسی به اطلاعات یک خبرنگار قادر نبوده که صحبت بکنه، چون اگر بازداشت شده باشه امکان صحبت وجود نداشته. ما در تماس با بستگان خبرنگاری که بیچار مشکل شده و یا دوستانش موضوع رو پیگیری کردیم و یا رسانی مربوط اطلاعات بعد از اینکه از طریق چند منبع تایید کردیم باز اطلاعات ما در قالب معلومات خبری و یا اعلامیه از طریق پلتفرمی که داریم به ویژه از طریق وبسایت مرکز خبرنگاران و حسابای که داریم در شبکه‌های اجتماعی نشون.
با توجه به عدم تمکین طالبان به درخواست نهادهای بین المللی برای جلوگیری از اقدامات سختگیرانه علیه رسانه ها، فعالیت نهادهای مثل مرکز خبرنگاران افغانستان چقدر مؤثر بوده است؟ قریشی میگوید در حال حاضر در کنار رسانه ها نهادهای بین المللی فعال در این زمینه هم اتکای اصلیشان به مرکز خبرنگاران افغانستان است.
در سطح داخلی هم ما نمونه های بسیار خوب داشتیم از نتیجه دادخواهی که در این زمینه داشتیم. یعنی رسانه هایی بوده که بعد اینکه مثلا بسته شدن و یا خبرنگاری که بازداشت شدن بعد از دادخواهی هایی که ما انجام داریم و پوشش به موقع و محصر که در زمینه داشتیم از روی داده مربوطه خبرنگاری که بازداشت شده یا رسانه‌ای که بسته شده بعد از مدت باز شده. اصلا مواردی هم هست که همچنان مشکلات وجود داره و ما در حال حاضر اعتماد خبرنگارا را داریم که همچنان در زندان هستن.
احمد قریشی به صدای امریکا گفت که در بسیاری حالات به خاطر حفظ جان خبرنگار همکارشان هویت این خبرنگاران مخفی نگه داشته می شود. قریشی دستورالعمل‌های رسانه‌ای صادر شده توسط طالبان را عامل اکثریت مشکلات رسانه‌ها در افغانستان می‌خواند. طالبان همواره گفتند که رسانه‌ها در افغانستان آزاد است و حکومت این گروه به اصل آزادی مطبوعات در چوکات اصول اسلام احترام گذاشته و به آن پابند است. اما دیده می‌شود که خبرنگاران به اتهامات مختلف توسط اداره استخبارات طالبان بازداشت شده و رسانه‌های خبری یا تهدید و یا هم فعالیتشان متوقف شده است.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان نگران ادامه تخطی های طالبان در برابر حقوق خبرنگاران و آزادی بیان در افغانستان است. آقای بنت از مسدود کردن مراکز خبرگزاری، فشارها بر خبرنگاران و نشر پروپاگاندای طالبان انتقاد کرده و گفت که خبرنگاران نباید به هیچ عنوان بازداشت و تحت فشار قرار داده شوند. آقای بنت میگوید که گزارش دهی دقیق برای مردم حیاتی است. آقای بنت در صحبت با همکارم شیلا نوری نخست در مورد آزادی رسانه ها در افغانستان چنین توضیح داد.
فکر می کنم ما در آستانه 30 سال قرار داریم که آزادی مطبوعات در افغانستان محدود شده است. نخست محدودیت بر آزادی بیان مطرح است که رسانه ها تا چه حد در قسمت گزارش دهی مسائل مهم و سوالات تحقیقی حق اظهار نظر را دارند. دوم این که نگرانی در مورد کاهش رقم خبرگزاری ها در افغانستان وجود دارد که طی 3 گذشته به طور بی‌سابقه کاهش یافته است و بخصوص حضور زنان خبرنگار در رسانه ها الا 80% کاهش یافته است. در همه نقاط کشور یکسان نیست، اما در قسمت حضور و نشر صدای زنان آنها با محدودیت روبرواند. مثال هایی وجود دارد که خبرنگاران بازداشت و تهدید شدند و در برخی حالات خبرنگاران مورد لتوکوب و خشونت قرار گرفتند. نگرانی ها از یک سلسله بازداشت خبرنگاران در حاکمیت طالبان وجود دارد که بعداً آنها را رها می کنند و با آنها بدرفتاری صورت می گیرد و بین خبرنگاران هراس افکندند و آنها از ترس بازداشت و زندانی شدن به خاطر کارشان مورد بدرفتاری قرار می گیرند. این موضوع کاملاً غیر قابل قبول است. هیچ خبرنگار نباید توقیف یا بازداشت شود و اگر کسی بازداشت می شود به خاطر باشد که مرتکب جرم شده است. خبرنگاری جرم نیست و وقت بازداشت می شوند باید به یک محکمه درست راجع شوند. حتی طی روزهای اخیر به طور مثال 3 خبرنگار از ولایت خوست برای 6 بازداشت شدند به خاطر که آنها با شنوندگان زن ارتباط گرفته بودند و در نشرات خود موسیقی پخش کرده بودند. این مسئله در مغایرت با آزادی های قبول شده مطبوعات و آزادی بیان قرار دارد.
هفته گذشته عفو بنرال در گزارشی که منتشر کردن خواهان آزادی خبرنگاران در بند در حکومت طالبان شدند و همچنان در گزارشی که از طرف وزارت خارجه ایالات متحده در بخش حقوق بشر منتشر شد از سرکوبی رسانه ها در حکومت طالبان هم یادآوری شده بود. به نظر شما ملل متحد چطور میتونه که در برابر تخطی ها مبارزه کنه؟
من در این گزارش ها اظهار نگرانی می کنم. به طور مثال در خصوص بازداشت خبرنگاران نگران هستیم. ما این نوع بازداشت ها را اجباری می دانیم و افراد به طور غیر قانونی توقیف می شوند. من قبلا اشاره کردم که بین خبرنگاران فرهنگ ترس و هراس را ترویج کردند و آنها را با همچو بازداشت ها تحت فشار قرار می دهند و اکثرا فقط بازداشت نیست بلکه هشدار برای بازداشت در آینده است. افراد زمانی که در قید هستند مورد تهدید قرار می گیرند و با آنها بدرفتاری صورت می گیرد، مورد لتوکوب قرار می گیرند. اما به نظرم ما باید به برخی مسائل عمده دیگر نیز نظر بیاندازیم که شامل حق برگزاری اعتراضات صلح آمیز می شود. من از طالبان تقاضا کردم که خبرنگاران دربند را آزاد کنند و نباید در وهله نخست زندانی می شدند و باید به حقوق خبرنگاران احترام بگذارند و از آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات مراقبت کنند. من همچنان از جامعه جهانی تقاضا می کنم تا از خبرنگاران افغان حمایت کنند و بسیار مهم است که مطبوعات فعال در افغانستان وجود داشته باشد. بسیار مهم است که در روز آزادی مطبوعات ما حقوق خبرنگاران را برجسته سازیم. باید یادآوری کنم که خبرنگاری خوب بسیار مهم است، به ویژه در فضایی که شفافیت وجود ندارد و معلومات جعلی و نادرست بیشتر پخش می شود.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای آمریکا.